که وارد اون زهر میکنید زنان کاروان رو طوری که دیگران نفهمند، زنان کاروان رو بکشید از طریق آب مسموم. حضرت فاطمه معصومه و بانوان همراه رو مسموم کردن. اینه که حضرت وقتی که بزرگان قوم مطلع شدن چه اتفاقی افتاده در ساوه، رفتند و حضرت رو به همراه بانوان بازمانده وارد قوم کردن. حضرت یک سره بیمار بودن تا لحظه شهادت. اینه که محققان و پژوهشگران میگن نگید رحلت، نگید وفات، این شهادت در آستان ولایت و امامته. میگه کسی که مهاجر الالله شد، مهاجر الاولی الله شد، حتی در راه به مرگ طبیعی از دنیا بره، این شهیده. چون داره به سمت ولایت و امامت میره، مهاجرت به سمت ولایت و امامت داره. دیگه چه برسه به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که در چنین حادثه تعیین شده و طراحی شده از جانب خبیث‌ترین دشمنان ولایت و امامت با آب مسموم و زهرآلود به شهادت میرسن. مقام شهادت برای حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تثبیت شده است، ثابت شده است. دلتون نلرزه میخواهید بگید شهادت حضرت فاطمه معصوم؟ با قطع و یقین بگید شهادت. و این مقام شهدای بالله که میتونن شفاعت بکنن در اصل ورود به بهشت. و بالاترین مقام ها ویژه حضرت فاطمه معصومه است در میان اولیاء بالله و رفاء بالله و شهدای بالله، که در دل بهشت برای اهل بهشت هم نیاز به شفاعت اوست. سه مرتبه کلی بهشت داریم: بهشت اعمال، بهشت اخلاق و بهشت رضوان. این سه مرتبه کلی بهشته. هر کدام از این بهشت ها درجات فراوان و بیپایانی دارن. بهشت اعمال نتیجه اعمال صالح ماست، نتیجه انجام واجبات، ترک محرمات میشه بهشت اعمال ما. اصحاب الیمین اینها کسانی هستند که در بهشت اعمال متنعمند، نتیجه اعمال صالحشون شفاعت قرآن و اطرت شامل حالشون میشه، به بهشت اعمال میرسن. آنچه که از آیات و روایات برمیاد، اکثریت قریب به اتفاق بهشتیان در پایین ترین درجات بهشت اعمال متنعمن به نعمتهای الهی، که وقتی به درجات بالاتر همین بهشت اعمال نگاه میکنن، وقتی به مراتب بالاتر بهشت مثل بهشت اخلاق و بهشت رضوان الهی، بالاترین درجات بهشتی درجه رضوانه. انسان در این دنیا به رضوان و رضایت کامل الهی برسه، در آخرت به بهشت رضوان برسه. وقتی به این درجات بالاتر بهشتی نگاه میکنن، اینا قبطه میخورن، حسرت میخورن. در بهشت قبطه هست به مقامات بالاتر. این قبطه که چرا ما کوتاهی کردیم در اعمال صالح، در رفاقت با قرآن، در انس با قرآن، در عمل کردن به قرآن، در سرعت و سبقت گرفتن به آستان ولایت و امامت، چرا کوتاهی کردیم و درجه بهشتی ما این شده؟ اونجا قبطه می نشینه بر دل بهشتی ها. چجوری باید این حل بشه؟ چجوری باید به درجات بالاتر برسن؟ اونجا نیاز به شفاعت دارن. اینه که در دل بهش حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به فریاد محبان آستان ولایت و امامت میرسه، برای اینکه درجات بهشتیشون ارتقا پیدا بکنه، او قبطه ای که تو دلشون مونده ای حل بشه. در زیارت حضرت که از زیارت های معصور از لسان مطهر امام رضا علیها آلاف الطیبه و سنان وارد شده که این گونه زیارت کنید خواهرم از فاطمه معصومه رو، میگیم یا فاطمه تشفعیلی فل جنه. امام جواد علیه السلام فرمود که فلح الجنه. داریم اینجا بار درجات بالاتر بهشتی خودمون رو میبندیم. قبطه بر دل ما مینشیند که چرا ما به جنت الحسین راهی نداریم، چرا به جنت الرضا راهی نداریم، چرا به جنت الزهرا راهی نداریم، چرا به جنت النبی و بهشتی که مولامون علی ابن ابی طالب حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین حضور دارن راهی نداریم. یک عمر گفتیم یا حسین، اما در بهشتی که امام حسین نداره ما متنعمیم. این قبطه و حسرت رو دل ما خواهد ماند. که میگیم بهش را چه کنم روی تو بهشت من است، بهش بودم بی حضور تو دوزخ، یا حسین بهش را چه کنم روی تو بهشت من است. میگیم خدایا این بهش یه چیزی کم، امام حسین کم داره، امام رضا کم داره، مادرمون حضرت زهرا رو کم داره. ما میخواییم به جنت الزهرا برسیم، به جنت الحسین برسیم، به جنات نعیم برسیم. معادله قرآنیش، معادله قرآنیش این میشه هر جا در قرآن واژه نعیم اومد جاش بذارید ولایت، امامت، مهدویت. از سابقون، از سابقون، اولئک المقربون فی جنات نعیم. بالاتر از اصحاب الیمین کسانی هن که به مرحله سبقت گیرندگان عالم در بندگی رسیدن، اینها مقربان درگاه الهی هستند. اصحاب الیمین مقربان درگاه نیستن، از سابقون، از سابقون، اولئک المقربون. چرا؟ چون که فی جنات نعیم، به جنت ولایت رسیدن، به بهشت ولایت و امامت و مهدویت رسیدن. حسرت رو دل ما اصحاب الیمین خواهد ماند که با شفاعت حضرت فاطمه معصومه وارد بهش شدیم، به برکت زیارت حضرت وارد بهش شدیم. اما میگیم چرا ما در میان از سابقون، از سابقون، اولئک المقربون فی جنات نعیم جایگاهی نداریم؟ چرا جای ما در جنت الحسین خالیه؟ چرا در جنت الرضا خالیه؟ چرا در جنت الزهرا خالیه؟ این غبطه و حسرت و دلمون مینشینه؟ لطف الهی، کرامت الهی، فضل عظیم الهی در حق محبان ولایت و امامت، وجود شخصیت‌هایی مثل حضرت فاطمه معصومه هستن که حتی موقع او حسرت و او غبطه هم در بهش به فریاد ما میرسن. چون میگه این شخصی بود که اومد از روی عشق و محبت به آستان ولایت و امامت، اومد هم نوا شد، هم کلام شد با زبان امام معصومش امام رضا، اومد زیارت خواهر امام رضا، در زیارت گفت یا فاطمه تو اشفعیلی فل جنه، یا فاطمه معصومه شفیع من باش در خود بهش برای رسیدن به بالاترین درجات بهشتی. برای اینکه از پایین ترین درجات بهشتی بالا و بالا و بالاتر بریم تا به جنت الحسین برسیم، به جنت الزهرا برسیم، خالدین فیها ابدا، جاودانه تا ابدیت، تا بی نهایت در بالاترین درجات بهشتی. اینه که میگه وقتی زیارت یه ولی خدایی میری، زیارت امام معصوم میری، زیارت ولیت اللهی مثل از فاطمه معصوم میری، از زبان خودت چیز نخوا، کلا سرت رفته، زبان تو همزبان کن با امام معصوم. آقا یه جمله شو ببین داره ما رو به کجا میرسونه، یا فاطمه توش فعیلی فل جنه، یعنی در دلش تمام این معارف هست. یا فاطمه معصومه، میدانم که به برکت زیارت شما، تقرب به ساحت شما، ابراز محبت با آستان کرامت شما، خدا چنان مقامی به شما داده من رو عاقبت به شفاعت شما وارد بهشت میکنه. اما یا فاطمه معصومه، در خود دل بهشت هم به شفاعت شما نیاز دارم. و اینکه درجات بهشتی رو یکی یکی بالا و بالاتر برم به شما نیاز دارم. اینه که میگیم یا فاطمه توش فعیلی فل جنه، با شفاعت حضرت، وجاهت حضرت، درجات بهشت اعمال ما بالاتر و بالاتر میره. از بهشت اعمال عبور میکنیم به بهشت اخلاق میرسیم. باید در این دنیا تخلق به اخلاق خدایی پیدا میکردیم، تخلق به اخلاق پیامبر و امامان پیدا میکردیم تا میتوانستیم به بهشت اخلاق برسیم. اما نرسیدیم. اما اهل ولایت بودیم، اهل محبت امامان معصوم بودیم، اهل استقامت در آستان ولایت و امامت بودیم. به برکت شفاعت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها درجات بهشتی ما رو بالاتر میبرن، از مرتبه بهشت اعمال به بهشت اخلاق، از درجات بهشت اخلاق بالا و بالاتر تا میرسیم به بهشت رضوان. که 20 آیه در قرآن میفرماید ای انسان جایگاه اصلی تو بهشت رضوان است. بالاترین درجه ای که باید برسی بهشت رضوان، که بهش جنت ذات میگن، بهشت لقاء الله میگن، دارالقرار میگن، دارالسلام میگن. تو باید به اونجا برسی. جنت نعیم بهش میگن که ویژه از سابقون از سابقونه. که همون جنت الحسینه، همون جنت الزهراست، همون جنت الرضاست، همون جایگاه از سابقون از سابقون اولئک المقربون فی جنات النعیمه. به برکت این زیارت و استجابت این دعا که یا فاطمه تشفعیلی فی الجنه، شفاعت حضرت در دل بهشت و برای عروج به مراتب بالاتر بهشتی شامل حال ما میشه، ما رو به عالی ترین درجات بهشتی به بهشت رضوان الهی میرساند. این ویژگی کسانیه که با آستان ولایت و امامت ارتباط برقرار میکنن، این ارتباط رو تقویت میکنن، حراست میکنن، حفاظت میکنن تا سرحد شهادت پای رکاب ولایت و امامت امام زمانشون میمانه. این در حقیقت موضوع سخن امروز ما بود که گفتیم اسوه و الگوی تمام عیارش حضرت فاطمه معصومه است. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین رو این گونه از خدا طلب میکنیم که اللهم اجعلنی من انصاره و اعوانه، خدایا ما رو از یاران امام زمانمون، از معاونان امام زمانمون قرار بده و زابین انه، ما رو از کسانی که از آرمان مهدویت دفاع میکنن، از آرمان عدالت، از آرمان امنیت، از آرمان قرآن و اطرت، از اونها قرار بده. و المسارعین الیه فی قضاء حوائجه، ما رو از کسانی قرار بده که مثل حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در آستان ولایت و امامت خودشون رو فراموش میکنن، از خودیت ها و منیت ها میگذرن، فقط تمام هم و غمشون خواست و رضایت امام زمانشونه. یا المسارعین الیه فی قضاء حوائجه، کاملا داره به ما یاد میده. خیلی جا میخواد به یک حرکت شما برعکسه، میری به آستان ولایت و امامت تا حاجت شخصیت رو بگیری، نه مثل از فاطمه معصومه باید بیای به آستان ولایت و امامت خودت رو و تمام حاجات شخصیت رو فراموش بکنی، سرعت بگیری که رضایت و حاجت امام زمان چیه، اون رو برآورده بکنی. این معادله رسیدن به مقامی شبیه مقام حضرت فاطمه معصومه است که صاحب مقام شفاعت میشه، چون تمام هم و غمش امامش میشه، ولایت و امامت میشه، دیگه حاجت های شخصی کنار میره. ول ممتثلین الاوامره، کسانی که بیشون چرا فرمان امامت و ولایت رو اجرا میکنن. ول محامین ان، حامیان آستان ولایت و امامت. و سابقین الی ارادته، کسانی که سبقت میگیرن به ارادت و خدمت امام زمانشون و در این آستان انقدر در نهایت صداقتن که آماده شهادت و قطع قطع شدن در این راهن. و المستشهدین بین یدی، خدایا به کرامت و عظمت مولامون علی ابن موسی رضا، به وجاهت و کرامت ولی نعمتمون حضرت فاطمه معصومه، به مقام شفاعت مولامون حضرت ابا عبدالله الحسین قسمت میدهیم. یا الله در ظهور امام زمانمون تعجیل بفرما، قلب مقدسش از سایه از هممون راضی و خوشنود بگردان، توفیق معرفتش، رضایتش، زیارتش، خدمتگزاری به ساعتش، بهره از عرفان و معرفتش به همه ما عنایت بفرما، جوانان ما به بهترین وجه عاقبت به خیر بفرما، امر ازدواج و اشتغال و تهذیب و تربیتشون کفایت بفرما، یاد کنید شهدا امام و شهدا جمیع رفتگان و گذشتگان، هدیه نثار ارواح مطهره همشون هدیه کنید جمیعا. فاتحه تمام الصلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. شبتون بخیر باشه شنوندگان همراه رادیو معارف، همراه بودیم با سخنرانی حجت الاسلام حیدری کاشانی در برنامه بر بال سخن. این سخنرانی 12:35 امروز
برای شما علاقمندان تکرار خواهد شد. میرسیم به ساعت 1:45. باغ تماشا، نمایش رادیویی در یک اشارت، تقدیم شما علاقمندان.
خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابط بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
امیر زنده دلان، بهرام سروری نژاد، محمد رضا علی، نازنین مهیمنی، مجتبی طباطبایی، نورالدین جوادیان، محمد سعید سلطانی، منا صفی، شیرین سپهراد، مهین نصری، مسعود زنوزی راد، امیر عباس توفیقی، مهرداد اشقیان، مهین نصری، احمد گنجی.
در یک اشارت.
نویسنده اکبر خورچشم. کارگردان امیر زنده دلان. راوی شیما جان قربان. افکتور نازنین حسنپور. صدا بردار حیدر صفدری. تهیه کننده ریحانه یزدان دوست.
به نام خدا. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز. در قسمت‌های قبلی شنیدیم خالد و اسماعیل، دو جوان اهل کوفه، به شهر سامرا میان و با کمک ابو کمال به صورت پنهانی امام حسن عسکری علیه السلام رو ملاقات می‌کنند. اما جاسوسان حکومتی متوجه این اتفاق میشن و این دو جوان رو دستگیر می‌کنند. حال قرار هست که این دو جوان اعدام بشن، اما با پادرمیانی ابو کمال از مرگ نجات پیدا می کنند و به سیاه چال انداخته می شن. شرایط در سیاه چال بسیار سخت و ناگواره، اما این پایان ماجرا نیست و باز به خاطر نفوذی که ابو کمال در دربار عباسیان داره، خالد و اسماعیل از سیاه چال آزاد می شن. اونها قصد دارند همراه کاروانی به سمت کوفه برگردند. همه چیز به ظاهر خوب و خوشایند به نظر میاد، اما خالد دلنگران هست، زیرا امام حسن عسکری علیه السلام از اون خواسته تا به استاد خودش این پیغام رو برسونه که نگارش کتاب تناقضات قرآن کاری اشتباهه. خالد جرأت رسوندن این پیغام رو نداره و همچنان مردد مونده که چه کار کنه. عزیزان، قسمت دیگری از این نمایش رو با هم میشنویم.
قسمت سوم.
تا بغداد راه بسیاری مانده.
به گمانم همینطور است.
ابن رزاق آرام و با احتیاط حرکت میکنه. به او گفتم به کاروان شتاب بده، چشم انتظار داریم، اما گوش نکرد.
چه کار به کار او داری؟ کاروان سالار است و خوب میداند چه زمانی حرکت کنند و چه زمانی توقف.
این طور هم که نمیشود، دو هفته است در راهیم و تازه از بغداد بیرون آمده.
راست میگویی. اسماعیل، او کیست؟
چه کسی؟
آن زن را میگویم، در این واحد چه میکنند؟
او را میگویی؟ او نامش همیراست. به تنهایی در اینجا زندگی میکنند.
به تنهایی؟
ظاهرش را نگاه نکن، احساس خطر کند ده مرد را حریف است.
حال برای چه به این سو میآید؟
نمیدونم. خالد رویت را برگردان، رویت را برگردان، بلکه برود دنبال کارش.
برای چه از او بیزاری؟
خود شنیدم با صدای بلند از خلیفه عباسی بد میگفت و او را نفرین میکرد. خودت که میدانی تازه است یا چال عباسیان خلاصی یافتی.
اما اسماعیل،
رویت را برگردان رفیق. این سومیت تا به خیال خودش بداند کیستی.
میخواهم اما نمیتوانم.
میتوانی، صورتت را برگردان و در خاک شو.
باشد.
خراب افکان این گونه.
باشد باشد.
چه شده زبان علیکوبی؟ سایه همیرا و سرطان
نیفتاده،
به خانه غفلت
فرو رفته.
برخیزید.
دیدی؟ تو کیستی؟ از ما چه میخوایی؟
همیرا هستم. برخیزید جوانان کذاب. برخیزید. گفتم برخیزید.
میکنی دیوانه؟ برای چه خاک میپاشی؟
برای آنکه دروغگو هستید.
استغفار کن زنم، استغفار کن. میدونی با که حرف میزنی؟
با تو جوان دروغگو که اهل کوفه هستم.
میشه ربی خالد ما را دروغگو مینامد؟
برای این تهمت خود دلیل و برهانی داری؟
دلیل بهتر از این که بی جهت خود را به خواب زده ای؟
چه؟
خسته ایم و خوابمان برده.
پس خسته اید و خوابتون برده.
آری. حال از ما چه میخوایی؟
سؤالی دارم، پاسخان را میخواهم.
در این کاروان همه میدانند ما جویندگان علم هستیم و انقریب از آلمان زمان خواهیم شد. بپرس که خسته ایم و قصد استراحت داریم.
شنیدم در سامرا ابو محمد را ملاقات کردید. این سخن درست است؟
راستش ما به ملاقات چون کسی نرفتیم.
پس او دروغ میگوید.
چه کسی؟
ابن رزاق.
آری او
خیر، ابن رزاق راست میگوید.
حاله
ما ابو محمد را ملاقات کردیم. آری
لابد در محله عسکر.
بله، او تندرست است و از گزند دشمنان در امان مانده.
خدایا صد هزار مرتبه شکر. شکر.
تو از علویان هستی؟
آری
شنیدم از خلیفه بد میگفتی. نمیترسی ماموران حکومتی جانت را بستانند؟
قبل از آنکه آنها جان مرا بستانند، با این شمشیر هلاکشان میکنم.
شمشیر برانی داری؟
اگر نداشته باشم گرگ ها این واحی را به خطر می اندازند.
گرگ ها؟
حرامیان شب و سربازان حکومتی، یاغیان و دزدانی که به صغیر و کبیر رحم نمی کنند، غارتگرند و خزانه حکومتیشان سیری ناپذیر است.
چه بی محابا سخن می گویی زن؟
حقیقت را گفتم. حال شما از امام و مقتدایم بگویید، او را چگونه ملاقات کردید؟
نیمه های شب به خدمت ایشان رسیدیم و چند سوال کردیم.
سر کارتان به زندان و سیاهچال عباسیان نیفتاد؟
قرار بود بیفتد؟
آری، اموال عباسی از امام حسن عسکری ترس و واهمه دارند. کافیست یک تن از محله عسکر عبور کند، او را به زندان می اندازند. چندی پیش مردی از اینجا می گذشت و می گفت چند ماه در سیاهچال مانده و شکنجه شده، به این جرم که در تلاش بوده تا برای دقایقی امام را ملاقات کند.
تو که میدانی عباسیان اینقدر بیرحمند، نمی ترسی خود را علوی می نامی؟
خیر، باید به همگان ثابت شود شیعه ابو محمد کسیست که سر نترس دارد.
احسنت.
چون این است، حال بروم که بسیار کار دارم. اموال حکومتی مردانی بزدل هستند که در سایه رعب و وحشت بر مردمان حکومت می کنند.
میبینی اسماعیل؟ میبینی؟
آره.
شیعه ابو محمد کسی است که سر نترس دارد.
آره، در این مدت حرفهای بسیاری شنیدم و حوادث گوناگونی دیدم. به واقع دارم پی به ماهیت شیعه میبرم.
از کاروان
ساله در فکر فرو رفته ای؟ ها؟
به این فکر میکنم خب. چرا ابن رزاق در امتداد دجله نه؟
میبینی که عجله دارد و میخواهد زودتر به کوفه برسی.
شاید هم خطری کاروان را تهدید کرده.
چه خطری؟
گمانم اطراف دجله خبرهایی بوده.
چه خبرهایی؟
نمیدانم، این را باید از ابن رزاق پرسی.
نگاه کن خود به این سو میآید. فرصت خوبی است تا بپرسی.
باید بگوید برای چه راه بیابان در پیش گرفته و همگان را به رنج انداخته.
از دور نگاهتان میکردم، باز بحث و جدلتان گرفته.
مسئله ای پیش آمده ابن رزاق، میخواهیم از تو بپرسی.
بپرسید.
چرا در امتداد دجله نیامدیم و راه بیابان در پیش گرفتیم؟
این از اسرار کاروان سالاری است و نمیتوان راز آن را هویدا کرد.
شنیدی خالد؟ ابن رزاق خوش ندارد در کارهایش دخالت کنه.
این دخالت نیست، فقط میخواهم بدانم که برای
چه میگویم. امتداد دجله سرسبز است و نخلهای بسیاری دارد. در میان درختان حرامیان کمین میکنند، به خصوص شبهنگام آنجا پر از خوف و ترس است.
اگر در بیابان کمین نکردند؟
شاید کرده باشند، اما در بیابان به راحتی میتوان متوجه هجومشان شد.
این هم حرفی است.
اگر از پشت سر حمله کردن چه؟
باز هم حمله اشان را دفع میکنیم. دیگر کافی است، کمی باشه تا بیایید و از کاروان عقب نمانید.
جوابت را گرفتی؟
آری، اما نه به تمام.
منظورت این است که
ابن رزاق اثر ناچاری این پاسخ را داد. درماندگی را میشد در رفتار و گفتارش مشاهده کرد. دانسته چه خطایی کرده است.
از چه حرف میزنی؟
هیچ اسماعیل، هیچ. مرا به حال خودم رها کن.
چه شده خالد؟ چه دیدی که این گونه رفتارت تغییر کرده؟
آن زن امیرا
خب
در یک واحه شجاعت خیره کننده‌ای دارد. آن وقت ما به خاطر ترس از حرامیان به بیابان پناه آورده ایم.
ترس از چه؟
ترس از همه چیز، حتی گفتن حقیقت به استادمان.
اگر منظورت آن است که استادمان یعقوب کندی را به اشتباه خود آگاه سازی، بدان سخت در اشتباهی.
اشتباه؟ برای چه؟
او استاد ماست، نه تنها خودمان، بلکه نباید اجازه دهیم کسی چنین خطایی مرتکب شد.
ولی اسماعیل،
همین که گفتم، من اجازه نمی دهم کسی باعث رنجش استادمان شود. ریوان،
شاید اسماعیل راست میگوید، اما همیرا می گفت مرد آن است که از گفتن حقیقت حراسی نداشته باشد، همچنان که از شنیدنش واهمه ای ندارد.
چه شده خاله؟ چرا کاروان ایستاده؟
شاید به خاطر وزش و باد است. نمیبینی چه تند میبسهد؟
نگاه کن، نگهبانان کاروان به شتاب تاخت میکنند.
نکند اتفاقی افتاده؟
یعنی حرامیان حمله کردند؟
نمیده.
هر کس سلاح و شمشیری دارد از خلافش بیرون بکشد و آماده باشد. حرامیان قصد کاروان کرده.
حرامیان؟
خودتان ترس راه ندهید. تا آخرین قطره خون خود از کاروان مراقبت میکنید. هر حرامی به کاروان نزدیک شد، او را به هلاکت برساند.
روانده خالد، سفر من چه سفری شد؟ از هر سو می‌رویم خطری ما را تهدید می‌کند.
نترس اسماعیل، نترس. ابن رزاق و یارانش می‌دانند چه کنند.
چگونه می‌توانم هراس نداشته باشم؟ اهل کتابت و خرد هستم. اون وقت دهی حرامی با شمشیرهای اوریان قصد جانمان را کردند.
من خود مراقب تو خواهم شد.
تو چگونه؟
سکان، پیدایش کردم.
شمشیر در دست تو چه می‌کنه؟
قصه اش دراز است. حال می‌خواهم از خودمان دفاع کنم.
با این شمشیر؟
آری، بحران است و با یک ضربه یک تن را به حرکت میرساند.
باورش سخت است خانه، شاگرد یعقوب کندی دست به قبضه شمشیر ببرد محال است.
ابتدا خود نیز باورم نمیشد، اما در سیاهچال از ابو هاشم شنیدم در این روزگار نامرد، مرد آن است که فنون حرب و شمشیر زدن بداند.
نکند در همان سیاهچال مشق شمشیر کردی؟ پس چرا من ندیدم؟
بار اول از شمشیر در دست گرفتم، میبینی دستانم میلرزد، اما به خود و کارم ایمان دارم.
حرامیان رحمت کنید، با شمشیرهای
برنار خود امامشان ندهید. شما را ببین خالد چه هنگامه ای شده.
نترس، اگر شمشیر نداری
یک چوب دستی بردار و آماده باش.
نمیتوانم، نمیتوانم. این دست های نحیف یا